ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت خیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهپاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 امروز پنجشنبه 1 آبان ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم سپیده بهکام. سپیده،
سپاسگزارم مهدی. درود به شما شنونده گرامی. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با مجله تایم گفت که حکومت ایران نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش می‌کند. دونالد ترامپ با اشاره به تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده است، افزود حکومت ایران بسیار ضعیف شده. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از مصاحبه خود که روز پنجشنبه منتشر شد گفت با حمله ایالات متحده به ایران اکنون با خاورمیانه متفاوتی روبرو هستیم. او افزود اگر ایران همچنان به توصیف او قلدر و قدرتمند بود، توافقی در خاورمیانه صورت نمی گرفت. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران دیگر یک تهدید آنی نیست. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه ایران در حملات چند ماه گذشته 3 لایه از فرماندهان نظامی خود را از دست داده است، گفت با از دست دادن یک این فرماندهان ایران بسیار تغییر کرد و به گفته او دیگر قلدری نمی کند. بر اساس اعلام رسمی، در جنگ 12 روزه علیه ایران 35 فرمانده ارشد در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادند. پلیس فدرال آمریکا FBI در عملیاتی گسترده بیش از 30 نفر را در چندین ایالت به اتهام فعالیت در شبکه بزرگ قمار غیرقانونی بازداشت کرد. این شبکه که گفته می شود $10 میلیون گردش مالی داشته، با لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا NBA و گروه مافیایی ایتالیایی آمریکایی لاکوزا نوسترا مرتبط بوده است. کش پتل رئیس FBI اعلام کرد در میان بازداشت شدگان چانسی بیلاپس، سرمربی تیم پورتلند تریل بلیزرز، و تری روزیر، بازیکن حرفه‌ای بسکتبال، حضور دارند. به گفته مقامات این شبکه طی چند سال با استفاده از اطلاعات غیرعلنی NBA تلاش کرده نتیجه شرط‌بندی‌های ورزشی را به نفع خود دستکاری کند. دادستان آمریکا گفته است که متهمان در 2 کیفرخواست جداگانه، یکی مرتبط با شرط‌بندی ورزشی و دیگری مربوط به بازی‌های پوکر غیرقانونی، تحت پیگرد قرار گرفتند و تحقیقات ادامه دارد. چانسی بیلاپس به اتهام دستکاری بازی‌های پوکر با استفاده از فناوری بیسیم و دستگاه‌های تقلبی مخلوط کن کارت‌ها تحت پیگرد قرار گرفته است. دادستان می‌گوید قربانیان با وعده بازی کنار چهره‌های مشهور مانند بیلاپس به دام افتادند. اسرائیل روز پنجشنبه سلسله حملاتی را به مناطق کوهستانی در شرق لبنان انجام داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که به اهداف حزب الله حمله کرده است. ارتش گفته که سایت‌های حزب الله در شرق و شمال لبنان، از جمله یک اردوگاه نظامی و یک سایت تولید موشک‌های دقیق، را هدف قرار داده است. اسرائیل با وجود آتش بس با حزب الله بارها لبنان را بمباران کرده. این آتش بس پس از بیش از 1 سال درگیری با گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی که به 2 ماه جنگ آشکار منجر شد، برقرار شده بود. اسرائیل گروه حزب الله را به تلاش برای بازسازی قابلیت‌های نظامی خود متهم می‌کند. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه خود قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. رئیس کل بانک مرکزی ایران از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناترازی و ناکارایی نام برد.
در طی این سالها اقدامات بسیار زیادی برای اصلاح این بانک صورت گرفت، ولی متاسفانه این بانک نتونست در مسیر اصلاح قرار بگیره. به همین منظور بانک مرکزی بر اساس تمام اختیارات قانونیش و اختیارات اخذ شدهش، از امروز این بانک رو با عملیات بانک ملی وارد فرآیند گزیر میکنه.
یک روز پیش از اعلام این خبر، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران گفته بود اگر این بانک منحل نشود، او رئیس کل بانک مرکزی را تحت تعقیب قرار خواهد داد. حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر کل نظارت بانک مرکزی ایران نرخ بدهی بی‌پروای نامتعارف بالاتر از سود میانگین شبکه بانکی را اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی از جمله دلایل انحلال این بانک ذکر کرده. به گفته آقای غنی‌آبادی، بانک آینده حدود 550 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته.
سپاسگزارم ازت سپیده بهکام.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک مصاحبه تازه گفته است خسارات حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان امسال شدید بوده، اما دانش فنی ایران از بین نرفته است. در این رابطه بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین مصاحبه خود با یک نشریه سوئیسی در یک هفته اخیر، همچنان در کنار موضوعاتی چون اوکراین و تلاش او برای رسیدن به سمت دبیر کلی سازمان ملل متحد، درباره ایران نیز مورد سوال قرار می‌گیرد. سوالاتی که همچنان به موضوع همکاری ایران آژانس و البته شرایط تأسیسات بمباران شده معطوف است. رافائل گروسی در مصاحبه اخیر خود با روزنامه لوتام گفته است که ارزیابی نهاد تحت نظارتش نشان می‌دهد که تأسیسات استراتژیک ایران، اصفهان، نطنز و فوردو خسارت بسیار جدی دیدند. این اظهار نظر او در حالی است که بازرسان آژانس هنوز اجازه دسترسی به این اماکن را نداشتند. او در این حال به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره از بین رفتن تأسیسات اتمی ایران نیز اشاره می‌کند.
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
آقای گروسی میگوید دونالد ترامپ حرف از نابود کردن تأسیسات میزند، اما تخصص را که نمیتوان از بین برد. سانتریفیوژها میتواند بازسازی شود و ایران همچنان ذخیره اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. مشخصا 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که اگر ایران بخواهد میتواند آن را تبدیل به سوخت لازم برای 10 کلاهک هسته‌ای کند. البته آقای گروسی پیشتر نیز گفته بود که آژانس امکان بازرسی از محل این ذخایر را پیدا نکرده و گمانه غالب این است که بیشتر این ذخیره همچنان در تأسیسات خسارت دیده اصفهان، نطنز و فوردو است. نتیجه ای که از بررسی تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده و به گفته رافائل گروسی کشورهایی که برنامه هسته‌ای ایران را زیر نظر دارند هم به نتیجه مشابه آژانس رسیدند. بعد از حملات اسرائیل و سپس ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران، موضوع این ذخایر از مهمترین سوالات پیرامون برنامه هسته ایران بود و یکی از درخواست‌های ترویکای اروپایی برای فعال نکردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد. تهران حدود 3 ماه بعد از وقوع جنگ 12 روزه از زبان عباس عراقچی وزیر امور خارجه چنین توضیحی را درباره این ذخایر ابراز کرد.
آنچه که از مواد ما هست همه زیر به اصطلاح آوارهای مربوط به تأسیسات بمباران شده هست. این که این به اصطلاح مواد قابل دسترسی هست یا نیست یا وضعش چگونه هست، این رو سازمان در حال ارزیابی هست و ما این ارزیابی خودمون رو وقتی نهایی شد به شورای عالی امنیت ملی، یعنی سازمان انرژی اتمی به شورای عالی امنیت ملی ارائه میده و شورای عالی امنیت ملی با در نظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی ایران تصمیم میگیره که چه اقدامی با این گزارش صورت بگیره.
در حدود 1 ماهی که از این اظهارات می‌گذرد، تهران اعلام نکرده که وضعیت تأسیسات تخریب شده چیست و آیا این ذخایر اورانیوم غنی شده سالم مانده است یا خیر. با تصمیم ترویکای اروپایی در زمینه فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تهران توافقی که با آژانس به دست آورده بود را نیز بلا موضوع تلقی کرد و دامنه همکاری با این نهاد در وضعیتی نامعلوم قرار گرفته است. اگرچه که رافائل گروسی میگوید ایران میتوانست بعد از جنگ 12 روزه NPT را به اعتراض ترک کند و مانند یک کشور طرد شده چون کره شمالی شود، اما همچنان به نظر آقای گروسی مسیر دیپلماسی باز است و تماس‌های او با عباس عراقچی بیشتر نیست شده است. رافائل گروسی هشدار می‌دهد که اگر دیپلماسی شکست بخورد، او نگران یک دور تازه استفاده از نیروی نظامی است.
گزارش آنها کاویانی رو شنیدید. درباره همین صحبت‌های پایانی رافائل گروسی ساعتی پیش عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت که نمی‌دانم ایشان این حرف رو از سر نگرانی زده یا تهدید. آقای گروسی در صحبت‌هاش اعلام کرده بود که ایران هنوز اورانیوم غنی شده از جمله حدود 400 کیلوگرم با غنای 60% رو در اختیار داره که کمی پایین‌تر از سطح درجه تسلیحاتی است و اگر از این مراحل بگذرد ایران مواد کافی برای تقریباً 10 بمب هسته‌ای رو در اختیار خواهد داشت، اما هیچ مدرکی درباره تلاش ایران برای ساخت بمب هسته‌ای وجود نداره. گفتگویی داشتم پیشتر با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن روم ایتالیا، و از او پرسیدم که چرا تاکید داره رافائل گروسی مدیر آژانس انرژی اتمی که مدرکی درباره تلاش ایران برای ساخت بمب وجود نداره.
ببینید، به نظر من این موضوع رو از دو بعد فنی و سیاسی میشه مورد بررسی قرار داد. از نظر فنی نخستین باری نیست که رافائل گروسی از در دسترس نبودن مدارک مشخصی که نشان از تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشه صحبت میکنه و بارها گزارش‌های او هم به این موضوع اشاره شده. در واقع بحث و ابهام اصلی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به پیش از زمانی که ایران انجام فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو به صورت عیان اعلام کنه و همکاریش رو با نهادهای بین‌المللی شروع کنه برمیگرده و در این سال‌ها هم بارها در خصوص مسائل پادمانی مذاکراتی صورت گرفته. اما دست کم بعد از برجام، چه تا زمانی که در سال 2018 ایالات متحده در این توافق حاضر بود و چه بعد از اون، هرچند ایران تعهدات خودش رو کاهش داد، اما هیچ وقت مقام‌های آژانس گزارشی مبنی بر تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای نداشتند. هرچند در مواردی اقداماتی مثل غنی‌سازی‌های بالا نگرانی‌هایی رو در خصوص نیت ایران به همراه داشته، اما حتی در اون شرایط هم هرگز آژانس و بررسی‌های فنی این خروجی رو نداشتند که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست. با این حال آقای گروسی هشدار داده که ایران ممکنه ظرف چند ماه قابلیت تولید اورانیوم با غنای بالا رو داشته باشه، که این هم چندان جدید نیست، و اشاره او به این بحث که ایران از نظر فنی امکان رو داره که بمب اتم رو بسازه، به باور من باز هم مسئله یک تصمیم سیاسی از جانب ایران خواهد بود. همونطوری که مقام‌های ایرانی در طول دهه‌های اخیر از نظر سیاسی این تصمیم رو اتخاذ نکردند که برن به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، در اینجا هم یک تصمیم سیاسی خواهد بود که آیا تهران عزمی داره برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای خودش یا خیر. از بعد سیاسی هم در واقع من فکر میکنم که از دو محور نگاه کرد. در درجه اول او تلاش میکنه همچنان مسیر همکاری بین ایران و آژانس رو هموار نگه داره، به ویژه که ما میدونیم بعد
در همین رابطه آقای جعفری، آقای عراقچی هم واکنشی نشون داد به حرفای رافائل گروسی و گفت که نمیدانم ایشان یعنی آقای گروسی این حرف رو از سر نگرانی زده یا تهدید. آیا اظهارات مدیر کل آژانس انرژی اتمی تلاشی بود برای حفظ مسیر دیپلماسی یا حالتی هشدارآمیز هم داشت؟
ببینید، من احساس میکنم هر دو بود رو داره، و به این دلیل که به هر حال ما میدونیم که بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، ایران از توافق قاهره در واقع اعلام کرد که توافق قاهره بی‌اعتبار هست، و در این حال مذاکراتی بین تهران و آژانس داره انجام میشه و طبیعتاً آقای گروسی تمایل به این داره که به یک توافق تازه‌ای با ایران دست پیدا کنه که بازرسی‌ها برقرار بشه و اطمینان حاصل بشه از اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت تسلیحاتی شدن پیش نمیره. اما بخش دیگری از ماجرا در واقع مربوط میشه به تصمیمی که باید مقام‌های جمهوری اسلامی بگیرن، اونها چه رویکرد رو انتخاب خواهند کرد و این اثر خواهد گذاشت بر تلاش‌های آقای گروسی.
به توافق قاهره اشاره کردین و اینکه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که دیگه به اون توافقنامه برای همکاری با آژانس پایبندی ندارن. در چنین شرایطی آژانس آیا میتونه که نقشی بازی بکنه میان ایران و غرب در مسیر دیپلماسی؟
ببینید، نقش حتما میتونه ایفا کنه، اما نقش اصلی در تهران و واشنگتن خواهد بود، به این دلیل که تصمیم نهایی این خواهد بود که آیا ایران و ایالات متحده قصد دارند با هم دیگر مذاکره کنند و آیا دو طرف آمادگی دارند بر سر خواسته های خودشون با یکدیگر چانه زنی بکنن یا خیر. چون به ویژه در دولت دوره آقای ترامپ، آژانس بین المللی انرژی اتمی بیش از قبل به حاشیه رانده شده و ما میدونیم که در نهایت هرچند میتونه یک ابزار جهت تسهیل و نظارت بر یک توافق احتمالی باشه، اما در نهایت این تهران و واشنگتن خواهد بود که باید تصمیم بگیرن بر سر این موضوع که آیا چه راهبردی رو مد نظر دارن. به نظر میرسه که در حال حاضر از سوی مقام‌های ایرانی هم نوعی راهبرد ابهام استراتژیک پی گرفته شده، در عین اینکه تأکید میکنن بر اینکه ما از حق هسته‌ای خودمون کوتاه نخواهیم آمد، اما اقدام عملی رو هم انجام نمیدن که منجر به ایجاد حساسیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بشه. به نظر میرسه مقام‌های ایرانی دارن یک دوران صبر رو سپری میکنن برای اینکه شرایط رو ارزیابی کنن تا احتمالاً در زمانی که فضا برای مذاکرات احتمالی از نظر تهران مهیا شد، امکاناتی رو که دارند، فرصتهایی رو که دارند و امتیازاتی رو که دارند در سر میز مذاکره احتمالی برای سرش در واقع چانه‌زنی انجام بدن.
و این تأکید آقای گروسی مبنی بر اینکه دانش فنی هسته‌ای ایران پس از حملات آمریکا از بین نرفته، آیا این نشان از این داره که به نوعی آژانس انرژی اتمی این رو پذیرفته و آمادگی این رو داره که جمهوری اسلامی فعالیت هسته‌ای خودش رو ادامه بده؟
لزوماً نمیشه اینطور تفسیر کرد. این بحث فنی است. به هر حال حتی پیش از حمله بسیار در این خصوص در واقع صحبت مطرح میشد که دانش هسته‌ای با انجام حمله از بین نخواهد رفت. به هر حال این دانشی است که دانشمندان ایرانی تونستن بهش دست پیدا کنن. حتی اگر تأسیسات از بین بره، شما با اون دانش میتونید مجدداً به اون اتفاقاتی که قبلاً رقم زدید دوباره دست پیدا کنید. هرچند مجموعه تحولاتی که در طول ماه‌های اخیر اتفاق افتاده هزینه چنین کاری رو طبیعتاً بسیار بسیار بیشتر کرده، میتونه تبعات سنگین‌تری داشته باشه. اما به نظر من این حرف آقای گروسی بیشتر جنبه فنی داره و پیشتر هم بسیار در این خصوص صحبت شده.
سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا. رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده بانک آینده از روز پنجشنبه 1 آبان منحل و در بانک ملی ادغام می شود. محمد رضا فرزین ضمن اعلام این خبر گفته شعب بانک آینده نیز از 3 آبان تحت عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و حساب‌های مشتریان این بانک دچار محدودیت یا تغییر نخواهد شد. در ماه‌های اخیر بانک آینده با مجموعه از مشکلات مالی و نظارتی روبرو شده که از جمله آنها گزارش‌های متعدد درباره زیان انباشته سنگین، نسبت کفایت سرمایه منفی، اضافه برداشت گسترده از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوک الوصول عنوان شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پس از هشدار علنی رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی و رئیس آن محمد رضا فرزین، رسانه‌های ایران از قطعی شدن انحلال و ادغام بانک آینده خبر دادند. روز گذشته محسنی اژه‌ای در نشستی با گروهی از دانشجویان دانشگاه ایلام به طور علنی هشدار خود به بانک مرکزی و رئیس آن را تکرار کرد.
هر تصمیم می‌خواید بگیرید دیگه با این وضع قانون 100% آقای فرزین تو اختیار دارید. اوائل منکر بودن، بعد قبول کردن، در جلساتمون قبول کردن که بله ما اختیار داریم. شما بیا از اختیارات خودت اول استفاده بکن و اگر نکنید من متعرض شما میشم دیگه. در این حالی که از خلافای اونام صرف نظر نمی کنم.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست شهریور ماه سال گذشته موضوع تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز به ویژه بانک آینده را بررسی کرد. در این نشست اختیارات ویژه‌ای به کمیته تخصصی برای تعیین تکلیف بانک آینده داده شد. در خرداد ماه سال جاری بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای و بدون اشاره به جزئیات گفت که برنامه‌های لازم به تمام بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده ابلاغ شده است. در 15 مهر ماه هم سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده خبر داد. و هفته گذشته میثم ظهوریان عضو هیئت رئیسه مجلس و از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هزینه توقف و یا ادامه فعالیت‌های بانک آینده را بین 150 تا 170 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
برآوردی که بانک مرکزی اعلام کرده در مورد فرایند بانک آینده اینه که اگر این بانک بخواد ادامه فعالیت بده حداقل 170 همت نیاز به استفاده از پای پولی هستش، ولی فرایند برخورد و توقف فعالیت بانک با 150 همت یعنی 20 همت کمتر قابل انجامه.
طهماسب به مظاهری از رؤسای سابق بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال در یک مناظره تلویزیونی از عملکرد بانک مرکزی در دادن پول و اعتبار به بانک آینده به شدت انتقاد کرده بود.
بانک مرکزی دو تا خطا کرده توی این اتفاق افتاده و اون این که در حدود 5 سال گذشته از تو 5 سال گذشته بانک مرکزی اومده از سهامدارای اون بانک خلعیت کرده، خودش مدیریت اونجا رو گرفته، یه تعدادی مدیرای خودش گذاشته اونجا، از خزانه بانک مرکزی هم تا دلشون خواسته بهشون پول داده. از سال 1401 تا 1403 200,000 میلیارد تومان بانک مرکزی به بانک آینده پول داده. خیلی بیجا کرده داده، هر کیم داده نباید بیداد.
روز دوشنبه 28 مهر ماه هم رئیس قوه قضاییه در سخنرانی خود در دانشگاه ایلام تأکید کرد که برغم هشدارهای مکرر و دادن اختیارات کامل به بانک مرکزی اقدامی عملی انجام نشده است.
گفتم آقای رئیس بانک مرکزی شما میتونید کار رو بکنید؟ گفتن نه، حتما باید سران قوا به ما یک اختیاراتی بده. اونجا خب اومدند و اختیاراتی گرفتن از اونجا، 50,000 میلیاردی که الان فرق بودن و یا حتی ممکنه چون روز به روز داره افزایش میده بیشتر شده، از چندین سال پیش، حدود 7 سال پیش اختیار گرفتن، گفتن که آقا ما کلن مدیر عامل هیئت مدیره رو ما میگذاریم دیگه، گذاشتند. الان برید آمارش نگاه کنید، چند برابر بدتر شد. تا الان مجبورشون کردیم، به نظر من واقعا این عبارت سنگینی نیست، به نظر من مجبور کردیم که آقا بسم الله اگر شما انجام ندید ما وارد میشیم، ولی ما که وارد بشیم حتما این مقدار هزینش بالاتره.
این هشدار علنی رئیس قوه قضاییه و گزارش‌ها و تحلیل‌های متعدد رسانه‌های داخلی سبب شد سرنوشت بانک آینده به یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی روز تبدیل شود. علی انصاری یکی از ثروتمندترین و پرنفوذترین سرمایه گذاران ایران، مالک بانک آینده و ایران مال معرفی شده است. بانک آینده یکی از بزرگترین تأمین کنندگان منابع مالی ایران مال بود.
گزارش جمشید زند رو شنیدی در رابطه با بانک آینده که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده این بانک از امروز پنجشنبه 1 آبان در بانک ملی ادغام شده. گفتگویی داشتم پیشتر با لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، و از او پرسیدم که بانک آینده چگونه تشکیل شد؟
خب مؤسس بانک آینده خیلیامون میدونیم دیگه، ولی حالا بد نیست که حالا اسمی هم ازش ببریم، علی انصاری هست که خب در سال 91 اومد و بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی آتی با مجوز بانک مرکزی ادغام شدند و بانک آینده تشکیل شد. من اون موقع یادمه و خب در ایران بودم، خبرنگار اقتصادی بودم و یادم هست که خب چه اتفاقاتی داشت می افتاد و در همون زمان هم می دونستیم که خب همین این مؤسساتی که اون موقع با هم ادغام شدن و بانک آینده رو تشکیل دادن، همون موقع هم این مؤسسات قابل اطمینان و سالم و سرپایی نبودند که بعدش دوباره یک بانکی تشکیل شد که الان به این روز افتاده. یعنی یک میخوام اینو بگم که وقتی که ما به گذشته نگاه می کنیم و تا به الان می رسیم، می بینیم که از سرمنشأ، یعنی خود علی انصاری که همیشه خب ما میدونیم که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی هست و هیچ وقت یک سابقه سالمی نداره و همیشه در به عبارتی در رانت و در امتیازاتی که میگرفته غرق بوده و تا به اینجا رسیده، و از خود ایشون و از ادغام مؤسساتی که از آغاز ما داشتیم تا به اینجا رسیده، بانک آینده همچنان بر اساس یک فسادی صورت گرفت و به اینجا رسید. و به این ترتیب و همونطور که میبینیم در تمام طول فعالیتش این بانک هیچگاه نتونسته یک عملکرد سالمی رو داشته باشه، که حالا الان من نمیدونم الان میزان میگه که افراد ناصالح یا افراد ناکارآمد، در صورتی که این موضوع از همون آغاز معلوم بود.
نکته بعدی این که تصمیم گرفته شده که بانک آینده منحل و در بانک ملی ادغام بشه. رئیس بانک مرکزی هم گفته که هیچ ناترازی منتقل نخواهد شد به بانک ملی. از نظر فنی چنین چیزی چطور ممکنه؟
ما بارها و بارها یه همچین ادغام هایی رو داشتیم. بودیم، یعنی یکی دو بار ادغام های بزرگی رو در این مؤسسات شاهد بودیم، مثل مؤسساتی که منحل میشن میرن و وصل میشن. اما آنچه که مشخصه این هست که شما نمیتونید از بانک مرکزی که خودش سرمنشأ فساد هست، ببینید الان دیگه اینو ما نمیگیم، خود رسانه ها هم دارن میگن، یعنی رسانه های داخل ایران هم دارن میگن، اصلا شما نمیتونید بانک مرکزی ایران رو بدونید که یک بانک تر و تمیزه، یعنی فسادی وجود داره. اگر فساد وجود نداشت الان همین بانک آینده نباید به اینجا میرسید. چرا؟ چون که این آقایون از اولش هم میدونستن که بانکی داره فعالیت میکنه که 314,000 میلیارد تومان بانک آینده فقط به بانک مرکزی بدهی داره که این اعداد عجیب و غریبه. ببینید اگر جمعیت ایران رو 90 میلیون نفر در نظر بگیریم، سهم هر ایرانی میشه 5.5 میلیون تومان فقط مالیات تورمی. یعنی با توجه به فشاری که این بانک می آورده به بانک مرکزی برای اینکه مداوم استقراض بکنه و خلق پول بکنه، و این خودش تورمش رو دقیقا وارد جیب مردم،
دقیقا در همین رابطه خانم خامنه در خبرها آمده که بانک آینده از بانک مرکزی بیش از 80,000 میلیارد تومان اضافه برداشت داشته. این چه تأثیر بر تورم در ایران داشته؟
دقیقا همینه. تورم یعنی چی؟ ببینید الان تورم یعنی خلق پول، یعنی چاپ پول، چاپ پولی که بدون پشتوانه است، یعنی افزایش نقدینگی در کشور و افزایش نرخ ارز. عامل اصلی تورم در ایران دو تا دلیل اصلی داره و الان نه بانک آینده، من به صورت کلی دارم میگم، تمام بانک ها و حتی خود دولت دارن یه همچین کاری رو انجام میدن برای سرپا موندن. الان یه همچین فشار بر بانک ها، بانک مرکزی هر روز داره افزایش پیدا میکنه برای این که استقراض بشه، چون کسری بودجه وجود داره، چون آقایون نمیتونن از خرج و برج هاشون بزنن، نمیتونن کمتر خرج بکنن و به این ترتیب داره چه اتفاقی میفته؟ ما تورمی رو میبینیم که الان کمرشکن شده و دقیقا نقطه اصلی این تورم قاعدتا معیشت مردمه. تقریبا ما میتونیم بگیم که بانک ها هم وضعیتشون آینه تمام نمایی از اقتصاد کل ایران هست.
لیلی خامنه بود، تحلیلگر اقتصادی ساکن آلمان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نتیجه یک پژوهش تازه نشان داده که ریز پلاستیک ها به شکل گسترده در شیر و پنیر وجود دارند. مطالعات نشان داده که ذرات میکروپلاستیک می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت های بدن شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سپیده بهکام.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده می‌شد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می‌شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
گزارش سپیده بهکام رو شنیدید. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. امیدوارم که ساعات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید در این شامگاه روز پنجشنبه. بنیامین سعد اینجا در استودیو حضور داره تا ثانیه‌های دیگر مروری داشته باشه بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. بنیامین،
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو با مجله تایم گفت که جمهوری اسلامی نه برای هسته‌ای شدن که برای بقا تلاش می‌کند. دونالد ترامپ با اشاره به تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده افسود حکومت ایران بسیار ضعیف شده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از گفتگوی خود که پنجشنبه منتشر شد گفت با حمله ایالات متحده به ایران اکنون با خاورمیانه متفاوتی روبرو هستیم. پلیس فدرال آمریکا FBI در عملیاتی گسترده بیش از 30 تن را در چندین ایالت به اتهام فعالیت در شبکه بزرگ قمار غیرقانونی بازداشت کرد. این شبکه که گفته می‌شود ده‌ها میلیون دلار گردش مالی داشته با لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا NBA و گروه مافیایی ایتالیایی آمریکایی لاکوزا نوسترا مرتبط بوده است. رئیس FBI اعلام کرده که در میان بازداشت شدگان چانسی بیلاپس سرمربی تیم پورتلند و تری روزیر بازیکن حرفه‌ای بسکتبال حضور دارند. به گفته مقامات پلیس این شبکه در چند سال با استفاده از اطلاعات غیرعلنی NBA تلاش کردند نتایج شرط بندی ورزشی را به نفع خود دستکاری کنند. دادستان آمریکا گفته که متهمان در دو کیفرخواست جداگانه که مرتبط با شرط بندی و دیگری مرتبط به بازی پوکر غیرقانونی تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار گرفتند. اسرائیل پنجشنبه سلسله حمله‌هایی را به مناطق کوهستانی در شرق لبنان انجام داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که به اهداف گروه حزب الله حمله کرده است. ارتش اسرائیل می‌گوید که سایت‌های حزب الله در شرق و شمال لبنان از جمله یک اردوگاه نظامی و یک سایت تولید موشک‌های دقیق در بقا هدف قرار گرفته شده است. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از انحلال بانک آینده خبر داد. محمد رضا فرزین از بانک آینده به عنوان یکی از نمادهای ناترازی و ناکارایی نام برد. مدیر کل نظارت بانک مرکزی ایران هم گفته که بانک آینده در حدود 550 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته. اما دانمارک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از تصویب رسمی 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه از سوی کشورهای این اتحادیه به دلیل جنگ افروزی علیه اوکراین خبر داد. و اینکه فرشته تابانیان وکیل عباس دریس از بازداشت شده‌های اعتراض‌های آبان 98 که به آبان خونین هم معروف است از پذیرفته شدن اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی ایران خبر داد. علی آرامنیا جراح مغز و اعصاب و از اولین پزشکانی که در روزهای نخست اعتراض سراسری 1401 اعتراض‌های زن زندگی آزادی به درمان رایگان مجروحان این اعتراض‌ها پرداخت درگذشت. او همزمان با اعتراض‌ها به جان باختن مهسا امینی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود که در مطبش به روی مجروحان باز است و درمان آنها رایگان خواهد بود. و آخرین خبر این که در ادامه رقابت‌های آسیایی جوانان بحرین، زینب شهریاری و بهداد نقی از تیم میکس پومسه سومین طلای کاروان ورزشی ایران را کسب کردند.
سپاسگزارم از بنیامین صدر.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که ارتش آمریکا 5 قاچاقچی مواد مخدر را در حملات علیه 2 کشتی در شرق اقیانوس آرام کشته است. این نخستین عملیات علنی شده نظامی ایالات متحده در اقیانوس آرام از زمان آغاز کمپین جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه قاچاق مواد مخدر است. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده عصر روز چهارشنبه گفت که ارتش آمریکا به یک کشتی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و دو مرد را در روز سه‌شنبه کشته است. این اولین عملیات نظامی شناخته شده ایالات متحده در اقیانوس آرام از زمان آغاز حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه تجارت مواد مخدر بود. چند ساعت بعد آقای هگست گفت که ارتش روز چهارشنبه به یک کشتی دیگر در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و سه مرد را کشته است. این حملات علاوه بر حداقل 7 حمله دیگر در کارائیب در جریان کمپینی که تنش‌های ایالات متحده با ونزوئلا و کولومبیا را افزایش داده است انجام شد. پیت هگست همزمان با این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تروریست‌های مواد مخدر که قصد دارند مواد خود را به سواحل ما برسانند در هیچ نقطه‌ای از نیمکره ما در امان نخواهند بود. و افزود همانطور که القاعده علیه وطن ما جنگید این کارتل‌ها نیز علیه مرزها و مردم ما وارد جنگ شدند. پیت هگست ویدیویی را در شبکه ایکس منتشر کرد که ظاهراً کشتی را نشان می‌داد که قبل از انفجار در آب در حال حرکت بود. در جریان حملات آمریکا در کارائیب حداقل 32 نفر کشته شدند. با این حال 2 نفر از این حملات که هفته گذشته صورت گرفت جان سالم به در بردند و به کولومبیا و اکوادور بازگردانده شدند. دولت آمریکا این حملات را بخشی از اقدامات برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌داند و آن را برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر که برخی از آنها در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند ضروری توصیف می‌کند. گوستاوو پترو رئیس جمهور کولومبیا گفت حمله به یک قایق دیگر در اقیانوس آرام که نمی‌دانیم اکوادوریست یا کولومبیایی باعث کشته شدن افرادی شد. این قتل است. او افزود چه در کارائیب و چه در اقیانوس آرام استراتژی دولت ایالات متحده هنجارهای قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. وزارت امور خارجه کولومبیا در بیانیه جداگانه اعلام کرد که ایالات متحده باید این حملات را متوقف کند. دانیل نوبا، رئیس جمهور اکوادور که علیه باندهای تبهکار در کشورش اعلام جنگ کرده است، از تلاش‌های دونالد ترامپ برای مبارزه با مواد مخدر حمایت کرده است. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کاخ سفید درباره این حملات گفت که دولت او اختیار قانونی برای انجام آن داشته و معتقد است هر حمله جان آمریکایی‌ها را نجات داده است.
We have legal authority. We're allowed to do that. And if we do by land, we may go back to Congress, but we have this is a national security problem.
دونالد ترامپ همچنین برنامه‌های خود را برای حمله به اهداف زمینی در ونزوئلا تکرار کرد. چنین اقدامی به معنای تشدید تنش خواهد بود. او گفت که اگر این اقدام را انجام دهد، احتمالاً دولت او کنگره ایالات متحده را مطلع خواهد کرد. کاخ سفید طبق یادداشتی محرمانه که اخیراً برای قانونگذاران آمریکایی فرستاد اعلام کرد که درگیر منازعه مسلحانه با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر است.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. اتحادیه اروپا از تصویب رسمی 19مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل جنگ این کشور علیه اوکراین خبر داده که از جمله شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از این کشور می‌شود. ممنوعیت خرید گاز مایع از روسیه طی 2 مرحله اجرا خواهد شد. قراردادهای کوتاه مدت پس از 6 ماه و قراردادهای بلند مدت از اول ژانویه 2027 به پایان می‌رسند. از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا هم تحریم‌های تازه‌ای را علیه مسکو اعمال کرده که 2 شرکت بزرگ نفتی روسیه و ده ها شرکت زیر مجموعه یا آنها را هدف قرار می دهد. اما تصویب 19مین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه چه نوآوری ها و یا تفاوت هایی نسبت به بسته های قبلی دارد؟ پیشتر گفتگویی داشتم با دالغا خاتین اغلو، کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، و از او در این باره پرسیدم.
در بسته‌های قبلی که اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال کرده بود، بیشتر حوزه بانکی محدودیت‌های اعمال شده بر واردات انواع انرژی، مثلا زغال سنگ رو که چند سال متوقف کرده، گاز رو به شدت کاهش داده و نفت رو تقریبا میشه گفت که به شدت میشه گفت کاهش داده و بیشتر حوزه نفت و گاز روسیه بود. کماکان همین سیاست رو داره اتحادیه اروپا دنبال میکنه. ما میبینیم که مثلا اگرچه حجم صادرات نفت روسیه با توجه به اینکه بازارهای جدیدی در آسیا پیدا کرده چندان افتی نداشته، اما درآمدهای صادرات نفت و گاز روسیه به شدت سقوط کرده. یعنی برای امسال فقط 200 میلیارد دلار صادرات نفتی پیش بینی شده که رقم بسیار پایینی هست. صادرات گاز هم درآمدهاش تقریبا میشه گفت یک سوم شده و دارن بیشتر و بیشتر این حلقه تحریم های انرژی و مالی رو بر روسیه تنگتر میکنن. بایستی توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا بزرگترین وارد کننده انرژی روسیه بود با قیمت بالاتر. الان فقط چین و هند و تقریبا میشه گفت ترکیه مونده. حتی روسیه برای گاز صادراتی به چین 27% بیشتر از ترکیه تخفیف میده، خود ترکیه که تخفیف میگیره.
و چقدر در حال حاضر اتحادیه اروپا وابسته هست به واردات گاز مایع از روسیه و این بسته تحریمی چه تأثیری در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر بازار انرژی اروپا و قیمت ها خواهد گذاشت؟
خب اتحادیه اروپا قرار بود تا 2 سال آینده واردات گاز از روسیه رو کلا متوقف کنه، الان تا 1 سال آینده این کار را انجام خواهد داد. پیشتر حدود 40% گاز اتحادیه اروپا رو روسیه تامین میکرد، الان به 9% اینا افت پیدا کرده، یعنی هلوهوش 10% هست. اونم بیشتر گاز مایع خریداری میکنه و جایگزینی هم روسیه نداره. یعنی برای صادرات گاز در حجم‌های بسیار بالا مثل 200 میلیارد متر مکعب گازی که سالانه به اتحادیه اروپا میداد، نیاز به 10 میلیارد شاید 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای ساخت خطوط لوله جدید مثلا به بازارهای چین و غیره باشه که این هم از توان روسیه خارج است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم 2 شرکت بزرگ نفتی روسیه و 10 شرکت زیرمجموعه اون رو هدف تحریم قرار داد. این تحریم های نفتی چه تأثیری بر اقتصاد روسیه خواهند داشت؟
ببینید روسیه روزانه حدود 10 میلیون بشکه تولید نفت داره. نصف این تولید از 2 شرکت روسنفت و لوکویل هست که هر دوتاشون در تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا قرار دارن. و ما مثلا به شرکت های دیگه نگاه میکنیم، مثلا در سومین ردیف شرکت سورگوت نفتگاز هست و بعدن گازپروم هست. تولید نفت اینها در مقایسه با لوکویل یا روسنفت حدود 1/4، 1/3. یعنی ما ببینیم که شاهرگ تولید نفت روسیه رو آمریکا الان هدف قرار داده. نکته اینجاست که 2 میلیون بشکه از نفتی که روسیه از طریق دریا صادر میکنه به همین لوکویل و روسنفت وابسته هست، نفت تولیدی اونها هست. بخش اعظم این نفت راهی چین، بعدن هند و ترکیه میشه. ما از همین الان در خود ترکیه حالا و حتی هند میبینیم که خرید نفت از این 2 شرکت بزرگ روسی رو در ردیف تجارت پر ریسک قرار دادن و انتظار میره که درآمدهای نفتی روسیه با تحریم این 2 شرکت به شدت افت پیدا بکنه. یه نکته‌ای که میخوام در مورد ایران هم صدق میکنه بگم، شاید حجم صادرات نفت زیاد تغییری نکنه، اما هزینه دور زدن تحریم ها به قدری بالا میره که در واقع درآمدهای نفتی به شدت سقوط میکنه. ما این رو در ایران الان داریم میبینیم که 40% از درآمد نفتی ایران هدر میره.
داغلا خاتین اغلو بود، کارشناس نفت و انرژی، ساکن جمهوری آذربایجان. اما مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا برای اولین بار به شکل علنی درباره ترور پدرش ملک محمد بروجردی که از رؤسای شرکت ملی نفت ایران در ماه‌های منتهی به انقلاب 57 بود سخن گفته. او در گفتگویی با محمد زرقامی همکارم در رادیو فردا به جزئیات حادثه ترور پدرش و نقش گروه منصورون اشاره کرده و انگشت اتهام خود را به سمت علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران که این روزها با فراگیر شدن نسخه کوتاهی از ویدیوی عروسی دخترش بحث برانگیز شده گرفته. هرچند او در میان حرفهایش اتهام مشابهی را هم به محسن رضایی فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران وارد کرده. مهرزاد بروجردی در آمریکا:
من تا به حال این برانور اشارات مسئله کرده بودم ولی نلزومن با نام آوردن افراد مشخص و غیره. دلیلش این بود که قصد دارم به هر حال یک مقاله یا مفصلی راجع به این مسئله بنویسم، ولی اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاد و نقش افرادی مثل آقای شمخانی در این حکومت و واقعا این روبازی که در میارن برای مردم، من رو به این نتیجه رسوند که باید این مسئله رو به شکل علنی مطرحش بکنم و مردم در جریان این مسئله باشن که این افراد واقعا چه کسانی هستند، پله های ترقی که طی کردن تا به این مقامات عالی رسیدن رو به چه شکلی بسته شروع کرده بودن، و برای همین دستان گفتن که مشخصا از نقشه که ایشون و آقای محسن رضایی داشتن در این ترورها نام ببرن.
شما در اون زمان که این اتفاق افتاد خب سن و سال زیادی نباید داشته باشید، یعنی اون زمان که
من 15 سالم بوده. بله.
شما دقیقاً یادتونه که اتفاق به چه صورتی افتاد، چگونه به شما اطلاع دادند و چگونه در جریان آنچه که رویداد قرار گرفتین؟
ببینید، من 4 ماه قبل از این داستان به همراه پدرم اومده بودم امریکا که برم در بوستون دبیرستان رو بخونم. ایشون هم بر از طرف شرکت نفرستاده بودن بهش به تگزاس که یک دوره آموزشی رو طی بکنم، و ما یک روز بعد از سینما رکس از ایران خارج شدیم، ولی یه هفته بعدش هم که خب حکومت نظامی اعلام شد و پدر من دورش تمام شد، برگشتم ایران. ایشون موافق مسئله اعتصاب شرکت نفت نبودن و سر کار می رفتن و این گروه منصورون ایشون رو تهدید کردن، و در یک روز در جلوی خیابان در جلوی خونه ما در اهواز ایشون رو و در یک منطقه دیگر شهر یک مهندس امریکایی رو که همکار ایشون بودن به اسم پال گوین، هر دو رو همزمان به قتل رسوندن. و من این خبر رو در روزنامه بوستون دیدم و اونجا شنیدم، چون صفحه اول نوشته شده بود که یک مهندس امریکایی در ایران کشته شد. وقتی که اخبار رو خوندم دیدم که بعد اسم پدر من هم اومده به عنوان همکار ایشون که در یه عملیات دیگه کشته شده.
ولی مشخصا آقای گریم تا اونجایی که من مطلع هستم و دیدم اشاره شده بود که اون کار منصورون نبود، یعنی کار یک گروه چریکی دیگه بود به اسم موحدین.
درست، اینا با هم دیگه همکاری میکردن و قتل ها همزمان شده. منصورون مسئولیت قتل پدر من رو به عهده گرفت و موحدین که همون آقای علم الخدا حسین علم الخدا بودن، اون آقای گریم رو ترور کردن.
پدر شما پیش از این که بخواد همچین اتفاقی براش بیفته آیا پیام تهدیدآمیزی هم دریافت کرده بود؟ چون در مورد آقای گریم اشاره شده به این که هم ایشون هم رئیس بالادستیشون پیام های تهدیدآمیز هم میگرفتن و یک اقدام مشابهی هم در مورد رئیس بالادستی ایشون صورت گرفته بود. بله. که خب اون فرد ترک کرده بود ایران رو.
آقای جورج لینک بودن ایشون. بله، در اون زمان در اهواز در مساجد این گروه یک لیستی رو پخش کرده بود، فکر میکنم 10 نفر چنین چیزی اگه یادم باشه در اون لیست بود، اسم پدر منم در اون لیست بود به عنوان کسانی که مثلا مخالف اعتصابات هستن و باید از میان برداشته بشن، و تهدیدها شده بود ولی برای من زمان جدی نگرفته بود و برای چون مخالف اعتصاب بود معتقد بود که باید رفت سر کار. برای ماه دی بود، فصل سرما، و به خانواده گفته بود که مثلا اون پیرزنی که الان در تبریز در این ماه سرد احتیاج به نفت و گاز داره نمیشه به این شیوه اونها رو محروم کرد از این مسئله، باید مخالفان مثلا شیوه دیگری اگه میخوان با چاق مبارزه کنن پیدا بکنن تا مسئله قطع گاز و نفت، که البته بعد از کشته شدن این دو نفر تولید نفت کاملا پایین رسید و برای لحاظ اقتصادی شوک بزرگی به حکومت شاه بود.
در گزارش ها بهش اشاره شده، یعنی گزارش هایی که خود مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم منتشر کرده به این قضیه اشاره شده، اما نکته ای که وجود داره قطعیتیه که شما در مورد نقش آقای شمخانی بهش اشاره میکنید، از این جهت که خب منصورون فقط آقای شمخانی یا آقای رضایی نبود، آقای ذوالقدر بود، حتی آقای رشید بود، یعنی کسانی که بعدها بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم شکل دادن و به هر حال یک یعنی در اون نقش داشتن. میخوام بدونم که این قطعیت که شما آقای شمخانی رو خطاب قرار میدید آیا صرفاً ارتباط داره با وضعیتی که الان آقای شمخانی درش قرار گرفته و حالا به نوعی آقای شمخانی در مرکز توجهات قرار گرفته، یا شما اطلاعات دقیقی دارید، تحقیقاتی شده که به شما گفتن که کسی که در ترور نقش داشته آقای شمخانی بوده؟
این گروه مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن. شما اگر به مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی اون سال 1367-68 بخونیم، وقتی که آقای شمخانی داره رأی مجلس رو میگیره برای وزیر شدن، یکی از افتخاراتی که براش ذکر میکنن شرکت داشتن در عملیات مسلحانه قبل از انقلاب هست که به اصطلاح این مسئله است. ولی بله، بر اساس اطلاعاتی که من تو این 45 سال جمع کردم، ایشون نقش عملی داشته و به همراهی آقای محسن رضایی که آقای از کنم جهان آرا بیشتر اسلحه ها رو براش فروورده بوده و این دو نفر، چون ببینیم در هنرستان شرکت نفت این دو محصل بودن در اون زمان و پدر منم در اونجا میرفت و تدریس میکرد و اینا با شاشنا بودن و بنابراین شناسایی ایشون براشون کار آسون بود.
چگونه میشه که حالا بتونیم این رو با میشه گفت به ضرس قاطع گفت، با توجه به اینکه همونطور که میدونید مطالبی که این سو آن سو منتشر شده خیلی ناهمخانه و غیر قطعی درباره این ماجرا، جز مسئله این که به هر حال ما میدونیم که این گروه چریکی در عملیات‌های متفاوتی دست داشتن و عملا اقدام مسلحانه میکردن، حتی خود آقای رضایی هم اشاره میکنه که اونها از سلاح‌های سنگین استفاده می‌کردن. جدای از این چگونه میشه این اطلاعات ناهمخوان و غیر قطعی رو بهش یک قطعیتی داد که بدونیم واقعاً آقای شمخانی در مسئله ترور پدر شما نقش داشته، یا اینکه آیا باید کل گروه منصورون رو در مرکز توجه قرار داد، تمام افرادی که در این گروه دخیل بودن؟
خب بله، برای ببین این کار یک فردی اقدام خودسرانه که نبوده، یک گروه تروریستی تصمیم به یه چنین عملی گرفته و دو نفرشون رو فرستادن و این کار رو انجام دادن. ما بر اساس مشاهدات همسایه‌هایی که شاهد این مسئله بودن در اون روز از حضور دو نفر در این حادثه نام بردن. بعد وقتی که پدر منو به بیمارستان میبرن، اینا میان و با افراد دیگه میپرسن که آیا کار تمام شده یا نه. بنابراین بر اساس صحبتهایی که با این افراد شده این مسئله صورت گرفته. اما حرف شما درسته، اونا نمیان هیچ کدومشون نمیده دیگه که من شخصا در این عملیات دست داشتم، برای اینکه فکر میکنم که بار منفیش برای این افراد به چه حیثیتشون میتونسته زیاد باشه و علاوه شخصی این رو به اصطلاح به گردن نگرفتن. ولی با مطالعاتی که من راجع به گذشته این افراد کردم و کسانی که در اون موقع در گروه منصورون نقش کلیدی بازی میکردن، انگشت‌ها همه به سمت آقای شمخانی و رضایی است.
این رو از این جهت میپرسم آقای بروجردی که چون مخاطبی که صحبت‌های شما رو میشنوه امکان داره این گمان براش پدید بیاد که آقای بروجردی، درسته که من در ابتدای گفتگو هم این رو ازتون پرسیدم، اما این همزمانی رو چگونه شما معنیش میکنید برای خودتون؟ یعنی در این زمان خاص به هر حال این مطرح میشه، ضمن این که میدونیم که بخشی از آنچه که بیرون اومده بنابر روایت هایی که به هر حال منتشر شده میتونه در میانه بازی‌هایی باشه که در درون گروه‌های قدرت در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و شما الان در یک بخشی از این ماجرا وارد شدید. این رو من میخوام بدونم مخاطب باید چجوری باورش کنه و چجوری شما خودتون معنیش میکنید.
کاملا این امکان وجود داره که اینجا به قول شما جزء بازی‌های سیاسی گروه‌های مختلف در ایران باشه، ولی من دغدغم این مسئله نبوده. در گذشته من در نوشتجاتم حتی در صفحه فیسبوکم چندین بار به مسئله ترور پدرم اشاره کرده بودم، بنابراین این دفعه اول نیست، ولی حالا دارم به طور مشخص با نام بردن از افراد این مسئله رو مطرح میکنم. اونم حقیقتا به این خاطر است که فکر میکنم که زمان اون رسیده بعد از این همه مدت که به هر حال من به خاطر کار حرفه‌ای خودم ترجیح دادم که احساسات شخصی رو در تحلیل‌های سیاسی خودم وارد نکنم، بنابراین علاقمندم نبودم که این مسئله رو بخوام زیاد راجبش صحبت بکنم. اما با در نظر گرفتن این اتفاقاتی که در ایران افتاده و نقشی که این افراد در این حکومت بازی کردن، فکر میکنم که دیگه جایز نبوده که آدم بخواد مهر سکوت رو بر لب بزنه و پیشینه این افراد رو آنچنان که هستن برای مردم بازگو نکنه.
مهرزاد بروجردی بود، پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا، درباره ترور پدرش ملک محمد بروجردی از رؤسای شرکت ملی نفت ایران در ماه‌های منتهی به انقلاب 57. رادیو فردا فرصت پاسخگویی رو برای افرادی که نامشان در این گفتگو آمد قائل هست. مشروع این گفتگو رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا بشنوید و بخوانید. اگر به وبسایت رادیو فردا سری زدید، گزارش‌ها، خبرها و مطالب مختلفی وجود داره، از جمله گزارشی در رابطه با یکی از نزدیکان بشار اسد که پس از سقوط او به ایران گریخت. نیویورک تایمز در گزارشی تحقیقی درباره سرنوشت نزدیکان بشار اسد نوشته که سرلشکر بسام الحسن، یکی از مقامات سوریه، پس از سقوط رژیم بشار اسد ابتدا به ایران فرار کرد. سرنوشت بسیاری از مسئولان بلندپایه نظام بشار اسد همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. البته شماری از مسئولان از جمله فاروق الشهر معاون اسد و یکی از برجسته ترین شخصیت های حکومت او در سوریه ماندند و برخی هم به دست شورشیانی که به قدرت رسیدند دستگیر شدند، اما برخی دیگر از مقام‌های پیشین سوریه ناپدید شدند و دست کم به طور رسمی از اونها خبری در دست نیست. پیشنهاد می‌کنم که به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و این مطلب رو مطالعه کنید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
بسیاری از ما به دلیل مشغله‌های روزانه نمی‌توانیم وقت کافی برای ورزش‌های طولانی پیدا کنیم و همین کم تحرکی سلامت ما را تهدید می‌کند. شهرام ابراهیمی در گزارشی به معرفی میان وعده‌های ورزشی پرداخته. یک راهکار کوتاه و بسیار مؤثر برای تقویت تناسب اندام در بزرگسالان کم تحرک.
یک بررسی جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده نشان می‌دهد میان وعده‌های ورزشی که به دوره‌های کوتاه فعالیت فیزیکی گفته می‌شود می‌تواند تناسب قلبی تنفسی را در بزرگسالان کم تحرک افزایش داده و استقامت عضلانی را در افراد مسن‌تر بهبود بخشد. این یافته‌ها بر اساس تحلیل 11 آزمایش کنترل شده با شرکت 414 نفر، بیشتر زنان و از کشورهای مختلف به دست آمده و بر اهمیت شکستن دوره‌های طولانی نشستن و کم تحرکی تأکید دارد. میان وعده‌های ورزشی فعالیت‌های ساختارمند کمتر از 5 دقیقه هستند که چندین بار در روز تکرار می‌شوند، مانند بالا رفتن سریع از پله‌ها، پیاده‌روی تند یا تمرینات ساده قدرتی مانند نشستن و برخاستن و حرکات تعادلی سنتی چینی تای چی که بر حرکات آرام، نرم، هماهنگ و متمرکز تاکید دارد. بر اساس نتایج این بررسی، پایبندی شرکت کنندگان به این برنامه‌ها بیش از 90% بوده که نشان دهنده عملی بودن آن برای افراد با زمان محدود است. با این حال این روش محدودیت‌هایی دارد و بر قدرت اندام‌ها، ترکیب بدن، فشار خون یا سطوح کلسترول تأثیر قابل توجهی نمی‌گذارد. محققان شواهد را متوسط ارزیابی کرده و تأکید می‌کنند که میان وعده‌های ورزشی جایگزین ورزش کامل نمی‌شوند، بلکه نقطه شروعی برای ساخت عادت‌های سالم هستند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، یک سوم بزرگسالان جهان فعالیت فیزیکی کافی ندارند که این امر خطر بیماری‌های قلبی و مزمن را افزایش می‌دهد. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا نیز شکستن مدت زمان نشستن با فعالیت‌های کوتاه را برای بهبود سلامت قلب و سوخت و ساز توصیه می‌کند. نقش این میان وعده‌ها در مدیریت انرژی روزانه هم تأثیر زیادی دارد. برای اجرای عملی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند از فرصت‌های روزمره مانند انتخاب پله به جای آسانسور و یا جا دادن پیاده‌روی کمی با ریتم تند و حتی رکاب زدن کوتاه در برنامه روزانه لحاظ شود و اگر کار پشت میزی دارید هر ساعت یک وقفه یک دقیقه‌ای با نشست و برخاست بر روی صندلی داشته باشید. اجرای بسیاری از این میان وعده‌ها بدون احتیاج به تجهیزات عملی هستند و در دل روزهای شلوغ کاری هم امکان پذیرند. برخی شرکت‌های تجهیزات ورزشی نیز برنامه‌های کوتاه برای ادغام در روتین روزانه ارائه می‌دهند. در نهایت این رویکرد می‌تواند پلی به سمت 150 دقیقه فعالیت متوسط هفتگی باشد، اما مشورت با پزشک ضروری است.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی. مراقب سلامتی خودتون باشید و میان وعده های ورزشی رو فراموش نکنید. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.